ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش عزب این ساعت برنامه زیر آسمان کبوس را از رادیو آزادی میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بولدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه یا اجباری به افغانستان برگشتند. سازمان صحی جهان به مردم در افغانستان توصیه کرده است که برای مبتلا نشدن به بیماری تب دنگی نکاتی را در نظر داشته باشد. بخش افغانستان این سازمان امروز در بیانیه نوشت که مردم هر هفته تمام اشیای ذخیره آب مانند بوتل را که زیاد استفاده شده دور بیاندازند و ظروف ذخیره آب را به گونه منظم بشویند. مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبروست. پزشکیان از ایرانی ها خواسته است که او را تنها نگذارند. مرحله یک چهارم نهایی جام فوتبال ملت های اروپا 2024 امشب با دو بازی به پایان میرسد. انگلستان و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان میروند. بازی هالند و ترکیه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز میشود. برندگان مسابقات امشب در مرحله نیمه نهایی با هم حریف میشوند. اسپانیا و فرانسه دیشب به دور نیمه نهایی صعود کردند. جرمنی میزبان این رقابت ها در برابر اسپانیا و پرتغال در مقابل فرانسه شکست خوردند.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار یک موضوع جالب انتخاب کردیم برتان، برای اینکه در این روزا کلمات سازمان‌های اجتماعی جامعه مدنی را زیاد می‌شنویم، مخصوصا در حاشیه کنفرانس دوحه سوم یا کنفرانس سوم دوحه یا نشست سوم دوحه. این موضوع بسیار زیاد یاد شد. از این خاطر گفتیم بیاین روی از این موضوع کمی صحبت بکنیم. نقش و اهمیت جامعه مدنی در افغانستان و نگاهی هم و اشتراک جامعه مدنی به نشست حاشیه‌ای نشست سوم دوحه در قطر گفتیم نظر پرتیم. اصلا این جامعه مدنی یعنی چی و چرا حائز اهمیت بسزا هستند؟ سازمان های جامعه مدنی چگونه میتونن در برقراری صلح و ثبات در یک کشور نقش مؤثر داشته باشه؟ وقتی که ما یک نگاه کوتاه در گوگل سرچ کردیم، در اونجا گفتن که لغتنامه قرن 21 جامعه مدنی را به عنوان اول مجمع سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی که حقوق و تمایلات شهروندان را آشکار میکنند، یا دوم اشخاص و سازمان هایی را که در جامعه مستقل از دولت هستند تعریف میکنند. گاهی این واژه در مفاهیم عمومی‌تر عناصر چون آزادی بیان، قوه قضاییه مستقل و غیره هم استفاده میشود. میهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم در این برنامه، آقای عمر صمد، محقق ارشد شورای اتلانتیک هستند که سابق سفیر در فرانسه و کانادا بودند، و همچنان دکتر محمد اسحاق اتمک، استاد پوانتون در جرمنی هستند، و محترمه هلنا ملکیار که خودشان مورخ و تحلیلگر مسائل سیاسی و دولت سازی هستند. با اجازه به تمام میمانای عزیز ما خوش آمدید میگوییم. خب با اجازه میمانای دیگه، حق اول از خانم هلنا ملکیار. خانم هلنا ملکیار خوش آمدید به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب.
خانم هلنا ملکیار، بله، امی گفتیم که حق اول از شما، منتها ما میخواییم در این قدم اول بیش از این که به بحثای نشست دوحه اینا مراجعه بکنیم و نتایج از نظر بگذرانیم، گفتیم که امی با می جامعه مدنی یکم که آشنا شیم. اصلا چی مانا میتمی جامعه مدنی چی از بر چی است، چطور ایجاد میشه؟ از شما بسیار خلاصه بشنویم.
بسیار خوب آقای نظر. خب شما میفهمین که در همه جوامع بشری نوعی از جامعه مدنی موجود می باشه و جامعه مدنی می تانه شامل گروه های از جامعه باشه که خارج از ساختار دولت و به منظور بهتر ساختن وضعیت جامعه چی از نظر اقتصادی، چی از نظر اجتماعی یا فرهنگی فعالیت کنه. گروه ها و مؤسسات که باعث جامعه مدنی محسوب میشن مؤسسات غیر دولتی یا به اصطلاح NGO هاست، گروه های خرد محلی است، اتحادیه های کارگران است، مؤسسات غیر انتفاعی است، مؤسسات دینی و مذهبی است، انجمن های مسلکی است، بنیادهای خیریه یا بنیادهای فرهنگی و اجتماعی. همه از اینا در کل باعث جامعه مدنی یک کشور به حساب میره. و چیز مهم دیگه ایست آقای نظر که اکثریت مطلق فعالان جامعه مدنی در دنیا به صورت داوطلب و به اصطلاح خدای خدمتگار کار میکنن. اما در افغانستان پیش از جنگا ما اکثر این مؤسسات و گروه ها را داشتیم، اما در اون زمان هم اصطلاح جامعه مدنی رایج نبود. از او خاطر شاید بعضی کسا در افغانستان یعنی 20-30 سال اخیر فکر میکنن که ما هیچ وقت یک جامعه مدنی نداشتیم و حال یک پدیده نو است. ما انجمن های مسلکی داشتیم مثل انجمن قصابا، انجمن نانواها، انجمن نویسندگان، انجمن یا اتحادیه نرسا، همچنان گروه های خرد محلی ما به وقت غیر رسمی بود، اما در قریجات همیشه گروه های خرد می بودن که برای منافع مردم محل فعالیت می کردن. در شهرها، در سطح نایه ها همه قسم گروه ها می بود که مشکلات محل حل می کردن و اینا. اینا داشتیم، اما بعد از او در افغانستان زمان جمهوریت یا بهتر بگویم پیش از او از زمان جهاد، خارجی های تمویل کننده تهداب یک فرهنگ انجیویی را بر ما ماندن. شاید ای برای سهولت کار خودشان بود، اما بالاخره انجیوهای افغانستان در مجموع اینا به نام جامعه مدنی افغانستان به نام به رسمیت شناختن و نامگذاری کردن. و در نتیجه از می سالهای 2002 به بعد صدها انجیو به وجود آمد و روند کارشان کاملا پروژه‌ای شد، به این معنی که ایواز از این که نیازهای جامعه خود مورد توجه قرار بدن، به جای این که سر اهداف کار کنن که جامعه یا بخشای از جامعه را مثلا برای بهتر شدنش کار کنن، این جیوه ها فقط خادم پروژه های از پیش تیار شده کشورهای تمویل کننده شدن. یعنی مثلا USAID، فد، اتحادیه اروپا، سفارتخانه‌های خارجی در کابل، اینا بودن که تصمیم می‌گرفتن که افغانا چی نیاز دارن، چطور به این نیازهایشان پرداخته شوه، چه مقدار پول برای پروژه مصرف شوه و فقط امور برای یکی از NGO‌های که بیشتر در کابل راجستر شده بودن اما در شهرهای کلان دیگه هم بر از اونا واگذار میکردن که تطبیق کنن. ما تو NGO را نمیشناسم آقای نظر که دمی 20 سال جمهوریت به یک منبع تمویل کننده خارجی گفته باشه که فلان پروژه شما مفید نیست و به جایش باید یک برنامه دیگره که ما افغانها باعث یک ضرورت مبرم شناسایی کردیم تمویل کنن. او تو یک NGO را نمیشناسم که در این مدت بدون پول خارجی و به صورت داوطلب یک برنامه را دیزاین کرده باشن و تطبیق کرده باشن. NGO ساختن، NGO داشتن در حقیقت یک منبع عاید شده بود. و متاسفانه که فقط این مجموعه NGO ها بود که باعث جامعه مدنی افغانستان شناخته می شد و تا امروز هم این متاسفانه دوام داره.
بله بسیار جات تشکر خانم هلینا ملکیار، راجع به جامعه مدنی به قدر کافی به خیال فهمیدیم. حالا میریم به یک مثال بسیار عمده از این که همیشه استادا که درس میدادن یک مثال میدادن، با از روی مثال بسیار چیزا را یاد میگرفتیم. از او خاطر آقای عمر صمد که خودشان محقق ارشد شورای اتلانتیک هم هستن، اینا دمی کنفرانس اخیر که در مال مشهور شده کنفرانس حاشیوی گفته در او اشتراک داشتن، تا جایی که ما اطلاع داریم از اونا در این مورد بشنویم در این کنفرانس چی شد، مفادش چی است، ضررهایش چی است، خوب بود، بد بود، روی چی موضوعات صحبت شد. از او خاطر یک وقت کافی برای آقای عمر صمد جدا میکنیم با اجازه دکتر محمد اسحاق اطمر، بعدا بر از نو هم نوبت کافی میرسه، وقت کافی داریم. آقای صمد خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر، تشکر از شما، سلام به شما میرسونم، به خانم الینا ملکیار و استاد محترم اطمر و به معلومدار بینندگان و شنوندگان شما از طریق رادیو و تلویزیون. سوال بزرگی را مطرح کردین که خدا کنه در چند دقیقه که داریم و لطف کردین وقتم دادین بتونم به او بپردازم و توضیحات لازمه بتونم، چون در این باره در هفته گذشته بعد از اینکه جلسه یا نشست دوهی سه دایر شد نظریات بسیار زیاده پراگنده و به شکل گروهی مشخص انفرادی از طریق رسانه ها و رسانه های جمعی اما شنیده شد، دیده شد. متاسفانه که اکثریتش دقیقا یا نخواستن یا نتوانستن که حقایق مربوط به این نشست درک کنن و یک چیزی که در داخل از او گذشت، حتی علاقمندی هم زیاد نداشتن که در اونجا چی گذشت، چی گفته شد، موقف گیری ها چی بود. بیشتر سر موضوعات کازمتیک و چیزهایی که کمتر اهمیت داره که کی رفته بود و برای چی رفته بود و فلانی برای چی نرفته بود، اینا کی هستن و از کجا آمدن و اینا پرداخته شد که من فکر میکنم از اصل موضوع ما رو به دور ساخته. اصل موضوع این بود که ملل متحد بنابر یک تصمیمی که بعد از قطعنامه 2721 شورای امنیت گرفته شده بود، بعد از راپوری که سنی اغلو ارائه کرده بود، بعد از صحبت‌های بسیار زیادی که رایزنی‌های زیادی که از طرف کشورها صورت گرفته بود، داخل افغانستان صورت گرفته بود، بعد از اینکه در دور دوم حاکمیت طالبان در دوره دو سهم نگرفتن، ملاحظاتی همه داشتن، بسیار با مشکلات با یک انداز چالش بالاخره تانست یک جلسه را دایر بکنه که من فکر میکنم تا حد نه کاملا ولی تا حد به شکل نسبی قابل قبول طرفین باشه. از یک طرف سرمنشی ملل متحد که هدایت داده بود بعد از دوهی دو که حتما در نشست آینده باید از طرف مقامات افغانستان، مقامات فعلی افغانستان هیئتی در اینجا حضور پیدا بکنه، لذا یک مکلفیتی به دوش ملل متحد گذاشته شده بود و کشورهای جهان هم بدون استثناء خواهان از این بودن که طالبا و یا امارت اسلامی در این نشست سهم داشته باشه، به خاطر که نظر از اونا یک نظر مهمی است که هم اونا نظر خود را بتونن ارائه بکنن و هم جهان بتونه که گفته های خود در باره موضوعات مختلف از حقوق بشر و حقوق زن گرفته تا موضوعات وضع اقتصادی و معیشت مردم تا موضوعات مربوط به بانکداری و سیستم مالی و لیست های سیاه و بالاخره حتی چیزهایی را که کشورها خواستند مطرح بسازند هر کدام جداگانه در اونجا در میان بگذارند که این کار صورت گرفت در روز اول و تقریبا شام اول و روز اول جولای. البته ای امیدواری وجود داشت که از طرف افغانهایی که مربوط به حاکمیت فعلی نیستن، خواه از داخل خواه از خارج، یک ایده بتانن که در اون نشست اصلی سهم بگیرن، ولی قسمی که دیده شد معلوم شد که هم بعضی کشورها مخالفت داشتن و هم حاکمیت فعلی در این قسمت ملاحظات داشت، ولی کسی ممانعت نکرد که بگویا که حق شما نیست یا حق از اونا نیست که در اینجا سهم نگیرن. لذا ملل متحد من فکر میکنم ناچار و تحت یک اندازه مندار فشار بالاخره به می فرمت دیگه رو کرد که یک ایده از افغان ها را که گفته میشه که اینا افغان های فعال هستن، افغان های هستن که جزی قسمی گفته شد جامعه مدنی امروز داخل و خارج افغانستان هستن، اینا هم در یک نشستی با جامعه بین‌المللی نظریات خود در میان بگذارن که همین کارم صورت گرفت. در این باره مندار انتقادات بسیار زیاد بوده، ملاحظات زیاد بوده، تبصره ها زیاد بوده. مهمی نیست. من فکر میکنم که کی سهم گرفته و یا چرا اینا انتخاب شدن و یا معیارها چی بوده، چون اونا از کنترل ما خارج بود، از کنترل همین ما افغان ها خارج است. اون چیزی است که ملل متحد با مشوره با بعضی کشورهای کار انجام داده و معیارشون هر چی بوده مهمدار رفتن از جامعه غیر حکومتی غیر دولتی، نامش NGO میگذاریم، نامش مدنی میگذاریم، هر نامی که سرش میگذاریم، از امو افغان هایی که فعالیت دارن در عرصه های خارج از حکومت و دولت و رسمیت، از اونا یک 7-8 نفری را انتخاب کردن، دعوت کردن، خواستن که بیاین صحبت کنن، که از جمله من هم در اون سهم گرفته بودم. من که یک زمان دیپلمات بودم، در داخل حکومت کار میکنم، تقریبا 8 سال است که خارج حکومت در عرصه های مختلف مربوط به حوزه های دیالوگ و تعامل و صلح و این آن کار کردیم. لحاظا او هم میتونه که جزء کارهای جامعه مدنی خارج از کشور یا داخل از کشور پنداشته شود. کسای دیگه که در اونجا حضور به امرسانده بودن از افغانای ما که من جمله 5 نفر از خانما بودن، 2 مرد و 5 خانم که اکثریتشون خانما تشکیل میداد، اینا هم اکثرشون از داخل افغانستان آمده بودن. یک نفر به سکتور تحصیل و تعلیم ارتباط داشت، نفر دیگه به سکتور حقوق بشر، یک نفر به سکتور مایکروفینانس و موضوعات کمک رسانی و بیوه ها و زنهای افغانستان، بی‌بضاعت افغانستان، یک خانم مربوط به بازم بخش های صلح و دیالوگ ارتباط داشت و خانم دیگه هم از فعالان جامعه مدنی افغانستان در طول سالهای اخیر بودن که تا حدی که من خبر دارم تقریبا 800 نفر زیر دستشون کار میکنن و در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارن. و یک مرد، یکی از برادرای ما که در روز سهم گرفته بودم، از بخش میدیا و مطبوعات امروز افغانستان آمده بود. لحاظا ما تا جایی که دیدیم فکر میکنم که کسانی که آمده بودن نه تنها که بسیار تجارب عملی از فعالیت‌های امروزی دارن و بخصوص از داخل افغانستان، بلکه اینا هر کدامش دو صاحب تجربه هم بودن. ای که نامشان شناخته شده بود یا نبود پیش باز یا من نمیدانم، ولی از چیزی که شنیده شد و چیزی که جهان از اونا شنید، من فکر میکنم از اون بسیار مستفید شدن. نظریات یکسان نبود، در بعض تفاوت‌های نظر وجود داشت، در بعض موارد پیشنهادات ما یکسان نبود، از قبل ما کدام هماهنگی نکرده بودیم، با هم صحبت نکرده بودیم. هر کس مستقلانه به صورت انفرادی نظر خود را ارائه کرد و به سوالای جامعه بین‌المللی پرداخت و خودشان ما هم با داخل یک صحبت شدیم، یک گفتمان شدیم با جامعه بین‌المللی و ماهیر هم میدانیم که جامعه بین‌المللی هم یکسان فکر نمی کنه. در بین کشورهای حتی غربی بعضی تفاوت‌های دیدگاه وجود داره، بین بلاک‌های شرق و غرب دیدگاه وجود داره، در بین کشورهای همسایه افغانستان دیدگاه‌های متفاوت وجود داره. این همه از این موضوع ما را می‌رسانه که قضیه افغانستان قضیه پیچیده و چند بعدی است. یک بودش قضیه ما مردم است، یک بودش قضیه خارجی است. باز هم طور به اشکال مختلف ما میتونیم که تقسیم کنیم. من فکر میکنم به موضوعاتی که پرداخته شد، چون کنم آجندای مشخص نبود، این بیشتر گفته بودن که میشه که هم موضوعاتی را که در جلسه رسمی مطرح شده بود به او بپردازین، هم به موضوعاتی که مربوط سکتورهای کاریتان میشه بپردازین و هم برای ما بگوین که ما چطور میتونیم افغانستان کمک کنیم، ما چطور میتونیم به مردم افغانستان رسیدگی بهتر بکنیم، ما چطور میتونیم که ارتباطات خود با نهادهای مختلف رسمی و غیر رسمی، یعنی حکومتی و غیر حکومتی در داخل و خارج افغانستان بهبود ببخشیم، چطور میشه که تماس ها و دیالوگ و تعامل و اینا شکل بهتر به خود بگیره و هدفمندتر باشه، در عین زمانی که اصولی تر است، یعنی که بر مبنای بعضی پرنسیپ ها، بعضی قواعد بین المللی از لحاظ حقوق بشر، از لحاظ موضوعات مربوط به تعهداتی که افغانستان به جامعه بین المللی در خلال 60-70 سال گذشته داشته، اینا همه از این را در بر می گرفت. ما فکر می کنم که همه با یک ذهن باز در اینجا سهم گرفتن و آزادانه اظهار نظر کردن. موضوعات مختلف مطرح شد. باز هم موضوع دسترسی دخترها و تعلیم و تحصیل به کلی ارجحیت داشت، اولویت داشت. موضوع زنا و کار، اجازه کار و مجوز کار و حق کار، اینا موضوع نقض حقوق بشر، موضوعات مربوط به آزادی بیان، موضوعات مربوط به دسترسی مردم به معلومات، موضوعات بسیار حاد اقتصادی معیشتی مردم افغانستان، چی کارهای عملی صورت گرفته میتونه. لازم این جلسه بسیار یک جنبه تکنیکی پیدا کرد و یک جنبه عملی پیدا کرد. من فکر میکنم که بسیار مفید بوده میتونه. ایواز از این که ما شعار بتیم، ایواز از این که از احساساتی صحبت بکنیم، ایواز از این که ما بخوایم که موقف گیری های سیاسی خود پیش ببریم، هیچ کدام از این اشخاص تا جایی که من دیدم که موقف سیاسی خاص نداشتن. فقط صرف یک بار یکی از خواهران ما که از جوزجان صحبت میکردن و یک استاد پوانتون بودن، اینا یک بار ذکر کردن که طرفدار از این هستن که در افغانستان مثلا سیستم فدرالی بیاید در آینده یا مطرح شوه این موضوع. خب این نظر خودشان بود، هر کس معلوم دار یک نظر داشت، ولی موضوعاتی که مطرح شد جنبه سیاسی کمتر داشت، جنبه عملی و تکنیکی داشت، مردم محور بود و بیشتر متوجه از این بود که به چالش های مختلفی که مردم برو برو هستن چطور رسیدگی صورت بگیره و مسئولیت طالبا و حاکمیت فعلی چی است، مسئولیت جامعه بین المللی چی است، مسئولیت افغانایی که در خارج هستن چی است و چطور میشه که امانگیر بیشتر ساخت، تعامل بیشتر ساخت و اینان. لحاظ رو من فکر میکنم که در نهایت هم ملل متحد از این مستفید شد، هم کشورها مستفید شدن و هم هر کدام ما که اونجا رفته بودیم چیزی آموختیم. و ایرم ما ادعا نداریم که ما در اونجا که رفته بودیم به نمایندگی از کدام قشر و قشله یا کدام کتله رفته بوده باشیم. ما هر کدام با انفرادی با تمام سوانه خود و تجارب خود و کارکردهای خود در اونجا رفته بودیم و چیزی را که مفید میدانستیم در عرصه کاری خود با اونا مطرح ساختیم. من خودم شخصا مثلا بیشتر در موارد قضایای مربوط به حقوق اساسی مردم، مربوط به موضوعات تعامل و دیالوگ و چطور اعتماد سازی صورت گرفته میتونه بین افغانا صحبت کردم و موضوعات مربوط به اعتماد سازی و موضوعات مربوط به ایجاد بلخصوص یک هماهنگی بین افغانها در خارج و بیرون از افغانستان جلب توجه بسیار زیاده کرد و بیشتر هم کشورها میخواستن بدانن که در این قسمت چی کمک کرده میتونن و چی قدمای برداشته شده میتونن. من از این زیادتر چیزی نمیگم چون من فکر میکنم که امکان داره باز سوالای دیگه هم مطرح شده که باز ضمن از اون میشه که معلومات بیشتری را کنم. بسیار تشکر.
تشکر آقای صمد. کمک شوخی هم کنیم، دمی وقتی که یک فیلم نو جور میشه و بازور میخواین افتتاح کنن، باز با هنرمندا یک مصاحبه میشه. بعد اون مصاحبه دختر فیلم و بچه فیلم همی قصر نمیخوای که ما اصل موضوع رو بگوید، دمو اطرافش میگرده میگرده میگرده، مثلا میگه ولایت شد و اوت شد، اما اصل سوژه را افشا نمیکنه. ما به خیال ما قسم اصل مسائل که در اونجا تره شد بسیار عمومی بر ما قصه کردین. باز مجبور ما چند سوال بکنیم که یکمک یک چیز نوه از او بیرون کنیم.
بر از این بود که شما باز مشخصا سوال
بله. بله برحال از شوخی که بگذاریم، دکتر محمد اسحاق اطمر با صبر و حوصله ما را گوش کردین، خوش آمدین. در قسمت اول هم مانده نباشین. شما چی گفتنی دارین، چی سوال دارین آقای از آقای صمد؟
سلام بر شما، سلام بر جناب سفیس و خانم ملکیار و بیننده و شنونده عزیز ما.
تشکر.
یقینم که اصلا خو اگر ما در کل ببینیم نشست دوها متفاوت تر از دو نشست قبلی دوها بود. اساسا سلسله نشست دوها که آغاز یافت بر اساس پیشنهادات و یا راپور فریدون اوغلو این نشست ها صورت گرفت و پیشنهاد از او برای حل مسائل سیاسی و یا به اصطلاح بهتر بگویم گفتگوی بین الافغانی یا مذاکرات بین الافغانی بود که یک نماینده باید گماریده شود که تا او افغان ها را با هم نزدیک بکنه و این سوی تفاهماتی که موجود است برای حل از این تلاش بکنه و بالاخره بریم به طرف یک کشوری که در اینجا تخاصم نباشه، جنگ نباشه، همه مردم به عنوان از این که کشور مشترکشان است خود در اون کشور ببینن، حکومت که قانون داشته باشه، مشروعیت داشته باشه، مردم احساس آرامش بکنن، کار باشه، اقتصاد خوبتر باشه، مردم و حل این مشکلات. متاسفانه که نظر به مراقبت هایی که بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقوی موجود است، مسیر اصلی نشست دوها باز از نشست اول دوم تغییر خود و علت شبیه بود که در نشست اول اصلا طالبان دعوت نشده بود که باید دعوت میشد. به نظر من در نشست دو که خود طالبان اشتباه کردن که ما همشه ایره گفتیم که باید اینا به نشست دو میرفتن و نشست سیم نظر به اون فیصله که در شورای امنیت و سازمان ملل متحد فیصله نامه 2021 و 1325 گرفته شده بود با او شکل صورت نگرفت. اینجا با مجبوریت های را میبینیم، یکی که اولی که خود ملل متحد ممکن این را ممکن میگم زیر فشارهای بوده که خواسته که امی مسیر اینا تغییر بدن و مسیر به طرف برای که ای که طالبان در نشست دوها در نشست دو اشتراک نکردن بالاخره زمینی مساعد شده که طالبا علاقمند شده به این مذاکرات و طالبا خوبا میفهم که پیش شرط های داشتن و بر اساس اون پیش شرط های اینا جلسه دوم دوها را تحریم کردن. بالاخره ملل متحد و دنیا هم مجبور به این بود که به نحوه از انها باید طالب آماده زی شود که با جهان روی یک میز بشینه و چیزی که داره برای جهان بگه و چیزی که باید جهان بگه اینا او را بشنوند به صورت مستقیم. به نظر من یک گپ خوب است، باید این کار از اول هم میشه. این که بلال متحد یعنی مماشات کرد و تاندازی اما خواست و میارهایی که مردم افغانستان توقع از او را داشت او را در نظر نگرفت، این را بین منحس یک گذشت سیاسی یا یک گذشت یک مرحله قبول بکنیم و یا قبطیم که خب ملل متحد امی کار کرد که بخاطر از این که یعنی اولین گام را طالب برداره بر از اینا فرصت را مساعد ساخت اینا به دوها برن و اونجا مستقیما مذاکره صورت بگیره بین از اینا. آجندا تغییر خورد و در آجندا شما میبینید مسائل مطرح شد که اصلا به اوضاع سیاسی افغانستان ارتباط نداره، اصلا یعنی نمیتونیم بگیم که به تعقیب جلسه اول و دو صورت گرفته بلکه این کاملا یک آجندا مختلف و یا متفاوت داشته. باز هم ما این مثبت میبینیم به خاطر از اینکه هرچی را باشه اگر در بخش بانکداری کدام پیش رفته به اگر در بخش مالی به و اگر همچنان در بخش کشت کوکنار و بدیل از او پیش رفته به بازم این با قبول میکنیم و فکر میکنیم که میتونه که اگر گام مثبت به گام با پیش باشه. ای که جناب سفیر صاحب گفتن که جامعه مدنی یا امون متخصصینی که اینا از سازمان های مختلف تشریف برده بودن اینجا، این هم من فکر میکنم یک ارزیابی خود امون کشورهایی که در شامل بودم. البته تا جایی که ما از طریق رسانه شدیدیم تمام 25 کشور که در این نشست دو شرکت کرده بودن تمام از این حاضر نشدن که با این گروپ اینا ملاقات بکنن گپ زدن بشن. ولی امی خانم معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد روزمری دوکالو اینا هم که دیدن ما فکر میکنم مثل که جناب سفیسه گفتن این یک بحث بسیار مقدماتی است به نظر من. یعنی یک فکر میکنیم که یک درآمد است برای ازی که چطور باب گفتگو که دی جامعه مدنی و چیز فرمای افغانستان مساعد شد و من فکر میکنم خب مثل که خانم ملکیار توضیح دادن جامعه مدنی در افغانستان شکل پروژهی داشت و من بسیار خوش هستم که اشخاص مثل جناب صمد اونجا تشریف داشتن و شاید هم دیگه دوستایی که اونجا تشریف داشتن کسایی بودن که از او پروژه های ایدان نمایندگی نمی کردن. و باور من ایست البته با دقیق گفتن هم میتونم ولیکن باور کردم میتونم که هدف ملل متحد هم از این گفتگوی بوده که اول از اینا بشنون و دویی که امی باب مذاکره باز شود بابی جامعه مدنی بابی کسایی که اینا در مورد وضع فعلی افغانستان چالش ها مشکلات و امکانات که موجود است معلومات کافی بدن. من بر صورتش فکر میکنم خب یقینا که خالی از نواقص نخواد بود ولی در مجموع یک کار نیک بوده و فکر میکنم این آغاز یک دروس است.
بله تشکر. خب قبل از اینکه از آقای عمر صمد زیادتر سوال بکنیم، خانم هلینا ملکیار شما نوبتتان از چیز گفتنی دارین، سوال دارین یا امی نشستا یا تا چهت به مو فرمول اساسی که انجیو ها کار خود انجام بده وصلا درست بوده نبوده، اگر چیز علاوه میخواین بکنین خانم هلینا ملکیار.
آقای نظر تشکر. من با اکثر چیزایی که دوستا گفتن سفیر صاحب و جناب استاد موافق هستم، فقط خب این برنامه تا جایی که ما فهمیدیم یک تحلیل کل نشست دوحه نیست، بلکه فقط در مورد نقش و جلسه که با جامعه مدنی صورت گرفت سر از او گپ میزنیم. از او خاطر من تبصرهای دیگه خود یک طرف میمونم. من فقط میخوایم بگویم که چرانچه جناب سفیر صاحب هم فرمودن باید که ما زیاد پس شخص و شخصیت ها و کی میمان شده بود کی نشده بود نگردیم، اما ای به این معنی نیست که ما یک کرایتریه نداشته باشیم به ای که با کی صحبت باید شوه. یک چارچوب باید باشه که کی میتونه نمایندگی کنه از مردم داخل افغانستان و میتونه که نظریات درست ارائه کنه. قسمی که ما پیشتر در صحبت‌های اول خود بهش اشاره کردم، متاسفانه که جامعه مدنی که بر ما دنیا در 20 سال جمهوریت ساخت یک جامعه مدنی مصنوعی بود و شدیداً وابسته به تمویل و تابع تمویل کننده ها. اینی بر ما اینا اعلام کردن و رفتن. نال اگر نماینده های از جامعه مدنی افغانستان انتخاب میشن که همراهشان دنیا صحبت کنه، اگر اینا اونمطور وابسته به پول جامعه جهانی باشن برای تطبیق پروژه های خود، فکر نمی کنم که سخنگوهای خوب از طرف مردم افغانستان باشه. اینی موضوعات چیزاییست که باید که بهش پرداخته شوه و این گویا جامعه مدنی آیا راستی نماینده های مردم افغانستان هستن یا نه، آیا واقعا از دردا و احتیاجات امروزی مردم افغانستان میتونن صحبت کنن در دنیا یا نه. یک نمونه خوردش تمام انجیو هاییست که به نام حقوق زن اینجا فعالیت داشتن، هنوز هم دارن، اکثرشان آله با خارج از کشور رفتن و از اونجا صحبت میکنن، یا مربوط به حقوق زن یا مربوط به توانمندی اقتصادی زنا یا به هر نام دیگه که بوده. اینا در این حالت فعلی که ما مردم در افغانستان دارن، اگر میرن و فقط راجع به حقوق زن امرای جامعه جهانی صحبت میکنن، ای خوب برای نصف باقی مانده این ملت درست نیست، نه منصفانه نیست. موضوعات کلانی که تمام ملت افغانستان در بر میگیره، من نمیفهم سفیر صاحب اگر بر ما به روشنی پرتن در موضوعات کلان مثل تغییرات اقلیمی که دنیا چی باید بکنه، چه قسم ما را کمک کنه، او پولهایی که برای از این منظور در ملل متحد موجود است و تا به حال بر افغانستان داده نشده، آیا یکی از این نماینده های مردم افغانستان این را تقاضا کردن از جامعه جهانی؟ برازی که اینجا مردم با این تغییرات اقلیمی وضعیت اقتصادیشون به اندازه خراب شده، حتی سر مسائل صحی، سر هر موضوع دیگه ای تاثیر داشته. اما اگر هر کس از جامعه مدنی فقط در مورد اونم فعالیت ها و تطبیق پروژه های انجیوی خودش و مشکلاتش در اونجا صحبت کنه، این فکر نمی کنم که بسیار نتیجه بده در کل برای کل مردم افغانستان. باز ای که ای جامعه مدنی که در تبعید است و 3 سال است که رابطه با مردم افغانستان اصلا نداره، اونا باز گپ بزنن خب کاملا او سوال برانگیز است و فکر نمی کنم که مشکلات مردم در داخل افغانستان حل کنه. از او خاطر ما به تایید گپ شما آقای نظر از سفیر صاحب خواهش میکنم که یک ذره زیادتر روشنی پرتن که موضوعات مهمه که راجع بهش صحبت شد و آیا قدمای بجلو رفته شد یا نه در اخیر از این مجلس.
بله تشکر خانم هلینا ملکیار. آقای صمد سوال ها زیاد است، وقت هم کم شده میره. کسایی که از کابل آمدن یعنی قسم آزادانه گپ زده تانستن نتانستن، برازی که طرف طالبا حکومت طالبا هم گفتن که 8 نفر یا چقدر نفر میاین از اینجا به تایید از اونا آمدن. به طور مثال در افغانستان میلیون ها انسان مثلا میگن که در معرض خطر گشنگی قرار دارن، مثلا و چطور میشن بسیاری ها کار خود از دست دادن، و چطور میشه مثلا ماش دختر بانوان به 5000 آوردن، و چطور میشه چیزای بسیار حاده دوجه ترک کرده تانستن نتانستن. حالا از شما بشنیم مهمترین چیزایی که هیئتی که از کابل آمده بود تانست بگوید چی بود.
تشکر، بسیار ممنون استم از اظهارات هر دو دوست گرامی که در اینجا هم نظر خود و هم سوالای را مطرح کردن، سوالای بسیار خوبه و هم سوالای بسیار مشخص خودتان نظر سب. ولی اینه باید بگویم در شروع که کسانی که در این سهم گرفته بودن، قسمی که گفتم 7 نفر، از او 5 نفر خانما بودن، 2 مرد و 6 نفر تا جایی که اگر من اشتباه نکنم از داخل افغانستان بودن، 3 نفر حضوری بودن، 4 نفر آنلاین، و من فکر نکنم که در اینجا اجازه از کسی گرفته شده بوده باشه. فکر نکنم که کسی در اینجا مداخله کرده باشه که شما سفر کرده میتونی یا نمیتونی، شما آنلاین صحبت کرده میتونی یا نمیتونی. تا جایی که من احساس کردم، فکر میکنم هر کدام مستقلانه تصمیم خود گرفته بود و در اینجا کسی مداخله نداشته. اگر داشته من خبر ندارم، احساس نکردم. و حتی موضوعات بسویه با جزئیات یاد شد از این چیزی که شما قبلا گفتید که یکی از دوستا در اونجا گفتن که اینا یک خبری نشر شده که هنوز صحیح معلوم نیست که درست است دقیق است نیست که گویا اینمی معاش خانوما را در داخل افغانستان در سکتورهای رسمی و دولتی به 5000 افغانی به ما رساندن، تقلیل دادن. این موضوع مطرح شد، همه نگرانی خود ابراز کردن و بعدن معلوم شد، فکر میکنم در خلال این هفته، که قضیه چنان نیست. اونا شما پاسخورتان در مطبوعات هستین، برین ببینین که مقامات طالبان در این باره چی گفته و تصمیم چی بوده، یا این که تصمیم چیز دیگه بوده تغییر کرده نمیدانم، ولی به هر حال موضوع آل وضاحت بیشتر پیدا کرده، لحاظا من فکر میکنم سر از او صحبت کردن لازم نیست. اما موضوع مطرح شد، بسیار به جزئیات موضوعات مختلف مشکلاتی که مردم با او روبرو هستند. کسانی که آمده بودن از یک سکتوری آمده بودن، خب بالاخره یک کسی از یک سکتوری میه و نمیشه که از همه سکتورها در اونجا حضور داشته باشن و نمیشه که همه موضوعات مطرح شود. در هیچ جلسه در هیچ جای دنیای کار صورت گرفته نمیتونه و توقع ما هم به او اندازه باید بالا نباشه که به همه گپا رسیدگی شود و همه در اونجا حضور داشته باشن، ولی به صورت نمونه‌ای و به صورت امی به شکلی که لازم دیده بود جامعه بین المللی و ملل متحد امی کار انجام دادن. نواقص داشته ولی بهتر شده میتونست، بله، ولی باز هم من فکر میکنم که در شرایطی که امروز اون استاد فرمودن، جبر زمان بالای ما است، جبر روزگار بالای ما است، جبر سیاست جیوپولیتیک منافع کشورها بالای ما است. اوضای سیاسی را میبینین، جو سیاسی را میبینین، جو منطقوی رو میبینین، رقابت ها رو میبینین در سطح بالا، در سطح منطقه، در سطح هر جای دینمی شرایطی که است با افغانستانی که بعد 45 سال جنگ و منازعه و تجاوز و این و آن بالاخره میخواه که تا یک اندازه نفس راحت بکشه. راحت هم نیست، چون میدونیم که هم پولش قطع شده، هم کمک ها قطع شده، هم یک حاکمیت آمده که در بعض موارد قیودات را وضع کرده که به نفع مردم افغانستان است و مردم افغانستان بر علیه از او من فکر میکنم موقف گیری کردن، مسالمت آمیز. البته موقف گیری باید مسالمت آمیز باشه دیگه، با لازم نیست که پس به طرف جنگ رجوع کنیم، چون دیدیم که نتیجه جنگ چی شد بالاخره. لحاظ من فکر میکنم که در شرایط امروزی امکانات ما در نظر داشته، بلی دوستا درست فرمودن، یک قدمی گذاشته شد، یک پروسه برای افتاد، یک اندازه اعتماد سازی صورت گرفت، برای از اینکه باعث برای یک مدت و یک روند طولانی، از طریق یک روند طولانی ما بتانیم که به بعض موضوعات دیگه هم بپردازیم. دفعتاً موضوع نظام سازی، موضوع قانون اساسی، موضوع مشارکت، موضوع تقسیم قدرت و این و آن مطرح شده نمیتونه. در خلال 2-3 سال گذشته ما ایره آموختیم، دیدیم که بعضی موضوعاتی هست که از خود وقت داره، زمان داره یا امکان داره که هیچ گنجایش نداشته باشه، یا گنجایش اگر داره در تحت یک چوکات و در یک شرایط دیگه گنجایش داره. لحاظ و کار از جای باید شروع کرد که امکان پذیر است، جو کار باید از جای شروع کرد که فرصت وجود داره، کار از جای باید شروع کرد که در اونجا اکثریت مردم یا عام مردم بتونن از اون منفعت ببرن. بله، موضوع اقلیم مطرح شده، حتی قرار بود که موضوع اقلیم در آجندای اصلی باشه، ولی باز گفتن که اگر بسیار سر از این موضوعات بپیچیم باز امکان داره که جامعه بندلی افغان ها فکر کنن که ما در اینجا کدام میخواییم که کاری بکنیم که به اصلی گپا نرسیم. ببینید، برای یک نفر اما یک لغمنانی که روزانه به دست میاره برش اهمیت اول داره، برای یک نفر دیگه کار و کسب و تجارتش اهمیت داره، برای یک نفر دیگه خانه نو و موتر نو و یک زندگی نو برش اهمیت داره، برای بسیاری از ما شما در خارج کار و پروژه و قرارداد و نمیدانم خرید و فروش و اینا اهمیت داره. اهمیت اولویت های هر کدوم ما فرق میکنه، ولی مهمی از سوال برای ما مردمی است، برای کسایی که حب وطن دارن یا این که به فکر مردم هستن، که اولویت مردم عام افغانستان فعلا چی است؟ امنیت است؟ نیست. ثبات است؟ نیست. موضوع معیشت و یا خوراکنان است چیست. لذا من فکر میکنم که جامعه بین المللی و ملل متحد هم حالی میخواه که موضوعات از این طریق مطرح بسازه. به این معنا نیست که حقوق بشر اهمیت نداره. حقوق بشر، حقوق زن در تمام صحبتهایی که ما داشتیم مطرح بود و بالاخره ملل متحد و جامعه بین المللی گفتن که این یکی از موضوعات است که در هر سکتور، در هر موضوع سهم خود داره. اما کراس کاتینگ که میگن کراس کاتینگ است. لحاظا این را نادیده گرفته کسی نمیتونه. موضوعات سیاسی من فکر میکنم که در همه مطرح کردن. ایتو نیست که کشورها مطرح نکرده باشن. ایتو نیست که ما هم به شکل از اشکال مطرح نکرده. وقتی ما از حقوق اساسی مردم خود حرف میزنم، حقوق اساسی زن و مرد افغانستان، او شامل حقوق اساسی مشارکت است. حقوق اساسی سهمگیری در تعیین سرنوشتش است. حقوق اساسی بانوندار در چوکات اسلام و در چوکات انشاءالله یک روز قانون اساسی باشد. اینا همیشان چیزهایی بودن که به شکل از اشکال مطرح شدن. ولی اولویت در کجاست؟ قدم های اولی چی باشد؟ روان چطور شروع شود؟ اعتماد سازی چطور صورت بگیرد؟ و بالاخره ما طرف اجماع چطور بریم؟ هم اجماع داخلی و هم اجماع منطقوی و هم اجماع بین‌المللی. در هر سه ما مشکل داریم. لذا در این قسمت کارهایی باید صورت بگیره، قدمایی باید برداشته شود که اما اعتماد کافی ساخته شود، دیالوگ و اینا برا بیفته، با مشکلات اساسی خود بپردازیم، بعد از او باز موضوعاتی را که با مردم ارتباط داره او را مطرح بسازیم و با همین اعتماد سازی بالاخره به جای میرسیم. من فکر میکنم که ما با شمول طالبا و دیگرها بتونیم بشینیم و با سر گپای بزرگتر صحبت بکنیم. بدون از او سخت است که ما بگوییم که امی دقیقه امی ثانیه این موضوع را باید یک طرفه کنیم، چون این موضوع یک طرفه شده نمیتونه و این جامعه بین المللی فهمیده، مردم افغانستان فهمیده.
خب این موضوع هم گفته شد. اگر شنونده عزیز ما سوال داشته باشن، ما یک چند دقیقه دیگه داریم. شماره واتساپ اعلان میکنم، یک شماره واتساپ امی لازه که در اختیار دان است 00 42 07 23 00 81 11 در اختیار تان است. منتها قبل از اینکه به استاد مراجعه کنیم، یک شنونده میگن هست. بله آقای توخی هستین، خوش آمدین سه به برنامه. بله مولای ایسه
السلام علیکم ظریف نظر صاحب، چطور هستی؟ خوب هستی؟
آه تشکر، زنده باشین. این فارسی تانم خوب شده میره. در مورد امی نشست دوحه بله ما صحبت داریم، بخیرم صحبت ها را تعقیب کردین، حتما از موضوع خبر دارین که در اوجه روی کنفرانس سوم نی در پالیش در آشش روز بعد از کنفرانس یک کنفرانس دیگه شد. در اونجا یک آیت اما از افغانستان بخیرم رفته بودن، آقای صمد اشتراک کردن، بعضیا روی مذاکرات از این قبیل مسائل صحبت بکردن. منتها در سوشیال میدیا که میگن، در رسانه های اجتماعی بسیار انتقادات زیاد شد که یا کلش به نفع حکومت طالبا میگن که انجام پیدا میکنه. شما من هستی یک کسی که در داخل هستین، در این مورد چی فکر میکنی یا چی سوال دارین از آقای صمد یا از دیگه میهمان های ما؟
تشکر که به من نوبت دادین. مو کنفرانس خوب، کنفرانس اولی که بود خوب بود، چرا که دارن مسائل بیشتر مورد بحث قرار گرفت. اما نشست دومی که بود، اما زنها آمده، اما مردم دیگه که آمده بودن، آنها خود در اخبار و در تلویزیون و رادیو چندان نشر نشده. خو البته مزایش خوب نبود، چرا که باید آنها در اشتراک در نشست اول کرده بود، خوب بود. اما نشست دومی که شد و نتیجه ایش چندان نامد، یا خو امو زنها که بود یا گروه های مدنی که بود، آنها در مابین خود اتفاق نداشتند، چرا که امو سه تا زن بود آنها نشست را تحریم نموده. خوب از هم خوب است که سخنها به میان آمده و مورد بحث گرفته. سوال ما از محترم حمید سبانی است که اینمی ازانم شد، که او چی امید دارد؟ آیا امید هست و یک مپاد بمیان خواهد آمد یا نه؟
بله بسیار زیاد تشکر. این موضوعات کلش اونا گفتن، بازم برشان فرصت که رسید در جنبندی رو میگن که تا چهت امیدوار هستن در این موضوع. خب سمت سبمی، این موضوع که بسیار انتقادات در رسانه های اجتماعی بسیار زیاد بود و تحریم ها بود و از گفته میرفتن که اینا به نفع حکومت طالبا لوبیگری میکنن یا ماچمچی میکنن اون میکنن، به این انتقادات شدید لعن جامعه مدنی که گویا در خارج هستن یا رسانه های اجتماعی، به این چی جواب دارین شما؟
خب متاسفانه همش بی بنیاد است، بی اساس است، یک نوع جنبه شخصی داره، گروهی داره، مخلصانه داره. این چیزایی است که مفید نیست برای ما مردم. این چیزایی است که همیشه از این تاکتیکا استفاده کردیم و هیچ نفع نبردیم، هیچ مملکت نفع نبرده. یکی دیگر خواستیم حذف کنیم، یکی دیگر خواستیم نفی کنیم، یکی دیگر خواستیم تخریب کنیم. از این چی نفع میبریم ما؟ خب 7 نفر رفته بود، دفعه پیشتر 5-6 نفری که رفته بود، خب میتونیم سر از اونام نقد بکنیم، بشینیم از صبح تا شب بنویسیم که فلانی فلانی است و فلانی چی کار کرد و فلانی در کجا دوزی کرد و فلانی در کجا گریز کرد و فلانی طور آتور. ببینید این کارای ما شما هیچ فایده نداره و بغیر از این که به نفع دشمنای افغانستان تمام شود، به نفع مغرضین تمام شود و به نفع کسایی تمام شود که خواهان یک افغانستان باثبات در صلح با رفاه و آزاد نیست و در افغانستانی که در اونجا حق و حقوق تمام شهرونداش احترام میشه و در اونجا همه سهم دارن، بازی های مختلفی هست، انگیزه های مختلفی هست، آجنده های مختلفی هست. خب ما شما میبینیم، ولی خدا کنه که ما از این بیاموزیم، خدا کنه که اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، این نه تغییر میاره. و یک چیز براتون بگویم، خارجی ها، کشورها، حکومت ها، سازمان ها، نهادها، همه متوجه از این کمبودهای ما افغان ها شدن، همه دانستن فهمیدن که ما مشغول کدام کار هستیم. آیا واقعا به کشور خود میاندیشیم، به مردم خود میاندیشیم یا به خود میاندیشیم و به اون جیب خود میاندیشیم و به پروژه خود میاندیشیم؟ قسمی که خانم ملکیار گفتن، ببینین آلی این چیزا واضح شده، بسیار واضح است که کی به فکر چی است و هدفش چی است. لحاظا بهتر همی است که ما این موضوعات بسیار کوچک و بسیار طفلانه را و بی بنیاد و بی اساس کنار بگذاریم و بریم پشت از این که رای حل بسنجیم، پشت از این که چطور از ظرفیت های یکی دیگر استفاده مثبت کرده بتانیم، چطور میشه که ما از فکر و از اندیشه و از فعالیت مثبت و سازنده یکی دیگر استفاده کرده بتانیم برای هدف مشترک کلان. ولی بسیار کوچک فکر کردن، به این سطح فکر کردن ما را پیش نه تنها که بین خود ما یک قسم بیچاره میسازه، بلکه در انظار جهان من میبینم مشنام روز ما آنقدر به اعتبار شدیم که حرف هیچ کدام ما وزن نداره از بس که یکی دیگر تخریب کردیم. لحاظا خواهش از دوستان میسته که از این موضوعات جلوگیری کنن و اجتناب کنن.
بله بهرحال. خب استاد اتمر، شما چی فکر میکنین؟ برای از این که دیالوگ و کلگی تایید میکنین، یعنی رای یگانه رای است که صحبت شوه. دیگه در بین زبان ترکمنی یک اصطلاح بسیار جالب است که بچه بود ترجمه چی قسم میکنه، منطقه میگن حیوانات میگه یکی دیگه را مثلا بوی کرده به تفاهم میرسن و انسان ها گبزده ترجمهش مچم سهیس، یعنی به خاطر به یک تفاهم رسیدن و یک سل دائمی و تگپا صحبت کردن یک چیزی هست. اما چطور این بسیار زیاد مهم است، یعنی مثلا چطور باید کسایی که دوج اشتراک میکنن انتخاب شوند که بتانن از یک کتله بزرگ افغانستان نمایندگی کرده بتانن؟ یعنی مثلا کسایی که از افغانستان ما در مکشان صحبت کردیم، اونا یکشان گفتن که والا ما به خاطر صحبت و یک چیز نامده بودم، ما به خاطر همی تکنیک از این که چطور همی شکل از واگذاری از اون شکل سوی تفاهم شده بود گفتن، یعنی اصلا نطور یک چیزی گفتن. از این خاطر استاد محترم یک 5 دقیقه دیگه داریم، اگر در این مورد چیزای گفتنیتان باقی مانده باشه بفرماین، از شما بشنیم که چطور بسلای تاجیکا فایدناک باشه این نشستا.
در مجموع هر تفاهم مفید است. من فکر میکنم اگر امی تفاهم با یک حسن نیت صورت بگیره، یقیناً که ما را به یک نتیجه میرسونه. متاسفانه افغانستان یک معضلی است که امروز نقش‌های سکتورهای مختلف یا فاکتورهای مختلف در او شامل است. رقابت‌های منطقوی بین کشورها و کشمکش دنیا جهان در افغانستان تلاقی میکنه، یعنی تقاطعش در افغانستان است. این بحث ها ای کاش با مو طرز فکر که ما استیم جناب سفیر صاحب است به می شکل پیش بره، اما ما در هر لایه ازی می بینیم که قدرت های منطقوی مداخله میکنن، قدرت های بزرگ دنیا دی مداخله میکنن. خود نظام موجود آیا می حسن نیت داره یا نداره یک سوال حتمی است. نظامی که اساسش بر اساس ایدئولوژی باشه او همه چیز فدای ایدئولوژی خود می سازه. اینا نظام های ایدئولوژیک که ما میگیم اونا در این فکر نیست که اینجا کس از فقر میمره، کس از مواد مخدر میمره، کس از بیامنی میمره، کس از بیتعلیمی میمره. این مهم نیست برسو، برسو این مهم است که چطور تعقیب بکنه ایدئولوژی خدا و برسو ارجحیت اون اون چیزش است که ایدئولوژی خودش است. این ما دیدیم در گذشته ها میتونه در اون نظام 14 ساله هم این چیز بود و در این دو دوره نظام طالب هم این چیز هست. اینالی ما اگر بینانه قضاوت بکنیم و بگیم که درست است با می حسن نیت، بلکل بسیار خوب گفت است، ما خوش میشیم اگر با می حسن نیت خود افغانا.
تشکر استاد محترم، وقت کم است، یک مجبورشتم قطع کنم برای زیکر خانم هلینا ملکیارم آخرین حرفای خود بزنه که تقریبا دونیم دقیقه دیگر مانده به برنامه. استاد تشکر. خانم هلینا ملکیار اگر برنامه را جمع‌بندی بکنین.
تشکر نظر صاحب. تمام صحبت هایی که در برنامه شد ما هم نظر استم و صحبت های واقعا مهم شد. فقط یک چیزی را که میخواستم اضافه کنم ایست که امی از دمی چار دهه که افغانستان دچار اینمی گدودی ها شده و جنگا و بی‌ثباتی و اینا، من فکر میکنم که یکی از راه‌های حل ای باشه که البته این مسئله داخلی خود ما و شماست، نه ارتباط نمیگیره با خارج، که امی اشخاص، گروه ها، حرکت ها، هر چیزی که در 40 سال ما داشتیم و هیچ کدامش نتیجه نداد، هر کدام برای خود، برای خودخواهی های خود، برای پولدار ساختن خود کار کردن، نه بر افغانستان، نه بر ملت. و 3 سال پیش هم اکثریتشان کشور و ملت رها کردن، رفتن به کشورهای خارج. ما فکر نمی کنم دیگه همه قسم اشخاص بتانن که تصمیمای درست برای یک آینده بهتر برای مردم افغانستان بگیرن. درست است که اکثریت امو طبقه که دمی 20-30 سال آخر توانمند ساخته شده بودن، تجربه کاری پیدا کردن، با فاکولته ها و اینا درس ها خواندن، تخصص گرفتن، همه اینا برآمدن از افغانستان. امروز در داخل کشور ما چندان ظرفیت زیاد نداریم، اما شاید امی بهتر باشه که با اینمی ظرفیت کم خود از بین امی مردم ما بالاخره پیدا کنیم که چی برای ما خوب است، چی برای ما بد است.
بسیار جد تشکر خانم هلینا ملکیار. آقای عمر صمد استاد اطمر، به می نتیجه رسیدیم که رای دیالوگ و صحبت یگانه رای تفاهم است، رای حل است. حتی شاید دی روزا بشنوین دو دشمن بسیار کلان، آقای اردوغان و آقای اسد، هم شاید دی روزا گپ بزنن. اوا که میتونن که دیگه گپ بزنن، افغانا میتونن گپ بزنن. من بسیار جد تشکری میکنم، خدا حافظ و ناصرتان.